شنوندگان عزیز، با یاد زندانیان سیاسی و با آرزوی آزادی همه زندانیان سیاسی، سلامهای گرم و درودهای بیپایان ما را بپذیرید. صدای ما را رادیو آزادگان می شنوید. نشانی جدید ما بر روی ماهواره برای ایران و اروپا، ماهواره هاتبرد 8، فرکانس 12322، پولاریزاسیون افقی، سیمبول ریت 27500، FEC 34. شماره تلفن ما 408-448-2400، شماره فکس 408-448-3200، آدرس سایت اینترنتی ما www.iran57.com و آدرس ایمیل ما info@iran57.com می باشد. شنوندگان عزیز، ما امروز مجدداً در خدمت آقای مهندس نورالدین قروی، دومین استاندار آذربایجان شرقی پس از انقلاب هستیم. جناب قروی، سلام عرض میکنم و با سپاس از حضورتون در این گفتگو.
من هم به شما درود میفرستم و به شنوندگانتون با بهترین آرزوها.
شنوندگان عزیز، همونطور که مطلعی در گفتگوهای پیشین با جناب قروی درباره انقلاب مشروطیت و تاریخ ایران و همچنین نقش آذربایجان از دیرباز در تاریخ ایران گفتگو داشتیم، در گفتگوهای پیشین به خیزش و قیام مردم تبریز پس از استبداد صغیر توسط محمد علی شاه پرداختیم. جناب قروی، میخواستم لطف کنید و با توجه به مسائل روز و تشدید خشونت و سرکوب در داخل ایران، به ویژه به اصطلاح مبارزه با بدحجابی زنان و بعد حمله به دانشگاه‌ها و همچنین همینطور دانشگاه پلی‌تکنیک، کارگران و معلمان که تظاهرات معلمان با کمال خشونت سرکوب شده بود، به مسائل روز بپردازیم و در پس اون ادامه گفتگوی پیشین. منتها می‌خواستم یه لطف کنید بفرمایید که به چه علت شما این تشدید سرکوب ها رو در این روزها از طرف حاکمیت در ایران میبینید و علتش چیست؟
والا ناگزیر هستم که یه خطی بکشم، خط فاصلی بکشم بین حمله به خانم ها و حمله به کارگران، معلمان، دانشجویان.
بله،
در این حال هم همه رو به شکل یک خط ممتد و حلقه های زنجیری به هم پیوسته میبینم. در این حال یادمون نره که در سالهای گذشته هم این وقت سال اغلب این اتفاقات میفتاد. در دوران دولت به اصطلاح اصلاحات این فروکش کرده بود، کم شده بود و در این دوران با وجودی که رئیس جمهور فعلی وعده داده بود که کار به این مسائل نخواهد داشت و اخیراً شاید شنوندگان هم که دسترسی به اینترنت دارن دیدن، یک ویدیو کلیپی رو از سخنرانی احمدی نژاد، مصاحبه تلویزیونیش در دوران تبلیغات ریاست جمهوریش گذاشتن همراه با این زد و خوردهایی که با زنان کردن، که در اونجا میگه که مگه مسئله مملکت مسئله 4 تا تارموه؟ مگه ما مردم رو میتونیم اینقدر تحقیر کنیم، دست کم بگیریم؟ مگه مشکلات دیگه مملکت حل شده که تنها مشکلمون نحوه لباس پوشیدن باشه؟ اصلا ما کی هستیم که بگیم مردم و جوان چطوری لباس بپوشه؟ حالا همین نکته رو، تیکه رو به صورت ویدیو کلیپ گذاشتن کنار این عکسای به شدت تأسف‌آور که اغلب هر روز می‌بینیم، مجموعه جالبی است. البته این تنها مطلب به صلاح دروغ از آب در آمده ایشون نیست. مسئله نفت سر سفره های خالی و مسئله مبارزه با راندخاری و مافیای نفتی را از بین بردن و بدتر از همه و بالاتر از همه سیاست اعمال روش مهرورزی، عدالت پروری و مهرورزی. اخیرا متوجه شدم که اگر احمدی نژاد هیچ استعدادی نداشته باشه در به کار بردن کلمات تقریبا پر احساس ید طولایی داره،
علی.
از قبیل همین مهرورزی و عدالت پروری و بعد هم تعریفات اغلب اوقات بیدلیل و بازی با کلمات از کارهاش کیشون میکنه. ولی به هر حال در این رابطه ظاهر قضیه این هست که مسئله امر به معروف نهی از منکره، فساد جامعه رو گرفته و باید با اون مبارزه کرد. البته در مطبوعات خوندم که سخنگوی دولت این حکایت رو به گردن قوه قضاییه انداخته، با توجه به اینکه در قوه قضاییه هم در رأسش کسی که هست معمولاً صحبت از نرمش و مماشات و بعد کار به اصطلاح غیر خشن میکنه، سوال خیلی حساس اینجاست که واقع هم چیه، حقیقت از چه قراره، داستان چیه که این اتفاقات داره میفته. ولی به هر حال مدعیان اونها با توجه به این که روزنامه توپخونه کیهان از این کار حمایت کرده و استدلال‌های جدن خالی از هر نوع وجدان رو اظهار کرده که مثال میزنه که مادری که نمیذاره یه دونه چوب ریز به پای بچهش بره، وقتی بچهش مریض بشه سوزن هم به تنش میکنه. و این مبارزه با کسانی است که میلیون ها لیتر مشروب میفروشند و صدها تن مواد مخدر. من نمیفهمم اگر قرار مبارزه با این حکایت ها بشه، چطور در شهر 10-15 میلیونی مثل تهران و شهرهای بزرگ باید در خیابون ها وسط روز راهبندان ها محل ایست بازرسی درست بکنن، شهر رو کاملا پلیسی و میلیتاریزه بکنن و جو نظامی و امنیتی درست بکنن که میخوان اون کار رو بکنن، دستگیر کردن دلالان مواد مخدر و دلالان مشروبات الکلی یا چیزی دیگه معمولا نه در ایران و نه در هیچ کشور دیگه جهان نیاز به این حکایت ها نداره. احمقانت بپذیریم که این دلال ها گنده ها همینطور تو خیابون ها تو اتومبیل ها در حرکت هن، پس اینا رو میخوان جلوش بگیرن، در حالی که پلیس اعلام کرده که با رانندگان بد حجاب هم مقابله خواهیم کرد. این نشون میده که 100% این کلماتی بی‌معنی بیش نیستند و ظاهرا هدف زن راننده ایست که در داخل اتومبیلش تار موش پیداست و یا آرایشی کرده که باب میل اونهایی که بیرون هستن نیست، با اون هم مبارزه خواهند کرد. حکایت سرکوبه و بیگمان اگر قصد برای مبارزه کردن از بین بردن دلالان مواد مخدر بوده که سالهاست در جریان هست، بیگمان از روش های متداول استفاده میکردن، نیازی به این همه سر صدا نبود.
بله.
این کاری که میکنن ظاهرا به عنوان نهی از منکر بوده، ایدئولوژیک بهش میدن، اما این خط فاصل که کشیدن به خاطر این بود که بگم که این کار مطلقا کار ایدئولوژیک نیست، بلکه کار فیزیولوژیک هست. یعنی به مجردی که هوا گرم میشه و طبیعتا هر آدمی در هر جایی که زندگی میکنه در هوای گرم لباس نازکتر میپوشه، این آیونی که احساس میکنن که احساس مسئولیت و تدین ظاهرن میکنن دچار تحولات فیزیولوژیکی میشن و به دلیل این تحولات فیزیولوژیکی بدنشون که نمیتونن اونو کنترل بکنن، ناگزیر به فکر قانونگذاری و یا جلوگیری از یه منکری که به ذهنشون رسیده میفتند.
بله.
تفکر است که زن و مرد، همون تئوری قرون وسطایی یا عصر حجری است که زن و مرد آتش و پنبه هستند که اگر کنار هم قرار بگیرن آتش پنبه رو میسوزونه، پنبه همین حاج آقاها هستن، آتش هم زنه. از طرف دیگه زن هیچ چیز نیست به جز وسیله تمتع و هیچ چیز نیست به جز شیطنت و هوسبازی و تحریک احساسات. و در این نگاه، در این نوع نگاه هست که تا هوا عوض میشه، اینها هم به فکر این میفتن که به قول خودشون جامعه رو سالم بکنن و به خاطر اینکه نتونن در برابر اتهام به صلاح سکسیستی و جنسیت ضد جنسیتیشون بتونن دفاع بکنن، مجبور میشن یخه مردها هم بگیرن، در حالی که بنا به تمام رساله ها و تمام دیدگاه های فقهی مرد هیچ دلیل نداره که بازه هاش بپوشونه و حتی با بالاتنه نختم اگر حرکت بکنه به لحاظ فقاهت هیچ اشکال نداره.
بله.
و این حجاب برای تنهایی که داره اعمال میشه تنها برای زنه و مرد از این بابت آزاده. یعنی اگر جوون یخشی میگیرن به خاطر آستین کوتاه، بیگمان فقط به خاطر ایجاد توازن و به خاطر پرهیز از اتهام یک جانبه گرایی جام بکنن، اگر نه هیچ دلیل فقهی برای این کار ندارن.
مهرورزی و عدالت،
مهرورزی و عدالت در این رفتارها به شدت متبلوه شده. من یکی از ایمیل هایی که دریافت کرده بودم پسر جوون رو نشون میده که موهاشو با این جل جلها سیخ سیخ کرده بود. اون وقت نوشته بود که کنار اون ده ها عکس معتادی و بی خانمان ها که در روی آشغال ها زیر درخت ها خوابیدن نشون میداد و عنوانش این بود که با مشکلات کوچکتری مانند اینها، یعنی مانند بی خانمانی، هوملسنس و معتادین که در غیر انسانی ترین شرایط ممکن اکثر تماشا بکنید، هم تهوع و هم به شدت گریاور، اونها مشکل کوچکه اما موهای وزوزی سیخ سیخ شده اون جوان مشکل بزرگه. نیروی عظیمی از ملت، از نیروهای انتظامی باید بسیج بشه، خدا میدونه چقدر تومن هزینه بشه.
بله.
و میلیاردها تومن به اعصاب مردم لطمه وارد بشه و صدها میلیارد تومن حیثیت جوانها و زنها لکه‌دار بشه، مکرمت انسانی زیر پا بیفته، تا اینکه ظاهرا اینها به اون هدفی که میخوان برسن.
جناب قرعوی ببخشید، یعنی در اینجا شما به این نکته نیروهای انتظامی اشاره فرمودید، یک موضوع بسیار حساسی هست و اون اینه که چگونه میشه و به چه دلیل میباید واقعا این نیروی انتظامی رو به چنین کارهایی واداشت و رو در روی ملت قرار داد، اونم با این دلایل و بهانه های همونطور هم که اشاره شد خاص گروهی خاص و معدودی.
حالا می رفتم که به اون قسمتی که شما انگوش روش گذاشتید اشاره بکنم و علاقه مندم این مطلب رو براتون بخونم بعدن.
خواهی.
در اصفهان مرد و زن می رفتن، گویا خانم مقداری موهاش بیرون بوده، اونجا خواستن کار فرهنگی بکنن، نه باتومی، اون وقت یا به زنده کوبی نه.
بله.
وقتی یک کاغذ لوله شده نقاشی شده با یک گل روش دادن دست آقا و نوشتن فقط گلها بخوانند. اون وقت این آقای بند خدای خوشخیال وقتی این حرکتی میبینه از اینکه به جای فحش و بدبیرا اینقدر با سلیقه رنگ‌آمیزی شده گلم همراشه و تنها گلها بخوانندم روشه، خیلی از اونها تشکر کرده که از اینکه خیلی ممنون برادر که اینطور خیلی انسانی رفتار کردید. بعد بیاد دورترها این باز میکنه اونه که توش نوشته رو میخوام بخونم. نوشته بسم رب الزهرا، اینجا دختر پیغمبر رو وجه المصالحه قرار دادن که نیات پلید رو نشون دادن. میگه ای عزیز که خداوند تو را به سرپرستی خانوادت برگزید. مخاطب این از آقای مرده.
بله.
غیرت و مردانگی را پیشه خود ساز تا به گروه مردان راه یابی، به گروه مردان راه یابی. و نیک بدان که پوشیدگی زنان تبلور غیرت مردان آنهاست، پس با مردانگی پاسدار حجاب ناموس خیش باش، آنگونه که غیرت تو را احساس کنند. بعد از امام صادق نقل کرده فرمود که خداوند غیور است و مردان غیرتمند را دوست دارد. مردان غیرتمند را دوست دارد.
بله.
بعد نوشته ای عزیز بدان نمایش جاذبه های جنسی بدن زن تأثیر در جسم و جان هورمون مردان بیگانه را به همراه دارد، پس مبادا با بی‌حجابی ناموس من. اینجا خیلی جالبه.
بله.
در تولد اولاد دیگران سهیم باشیم که شیطان نیز سهامدار آنها خواهد شد و پوشیدگی زن پادزهر این نوع مشارکت است. این یه تیکه رو یه خود به حجمش آدم فکر کنه.
بله.
حجم گستره بی انتهای رذالت و شرارت و ارتجاع و ضد انسان بودن رو شما میتونید احساس بکنید.
بله واقعا.
میگه ای عزیز ویژگی های جسمی زن از اسرار حجاب حافظ اسرار زیبایی های زن است، پس نباید اسرار را بر نامحرمان افشا کنیم که بر خود خیانت روا داشته ایم و خداوند خیانت پیشگان را دوست ندارد. اداره کل اوقاف و امور خیریه استان اصفهان هم به معروف حوزه مقاومت و بسیج سه امام حسین علیه السلام و یک فاطمه زهرا. امیدوارم این امضا دروغ باشه. اما همین چند تا نکته. ببینید تمام تفکر از اول تا آخر به اصطلاح این طرف دنیا سکسیستیه، یعنی جنسیت گرایی مرد سالارانه است.
بله.
محور بشر، محور جهان، محور زندگی مرد و همه چیز خدا هم مرد رو مخاطب قرار میده. بعد سرپرستی غیرت و مردانگی، اون وقت بعد بگه که اگر این کار رو به تبلور غیرت مردان، پس با مردانگی این کار رو بکن، خداوند به مردان غیرتمند رو دوست دارد. این یه تیک هست که به هنوز در قرن 21 هنوز اینا همون تفکر 2000 سال پیش رو که زن نمی که تمتع مردانه.
بله.
و برای اینکه خیلی اینو دراماتایزش بکنن، برای اینکه بتونن یه خود رو طرف اثر بذارن، اینو تبدیل یه کلمات زیبا هم به کار میبرن، این میشه صدفی در درون جواهری در درون صدف. از این حکایت ها تنها چیزی که اینجا شما میبینید مطرح نیست انسان بودن زنی.
بله.
50% جامعه، یعنی نویسنده که نوشته مادرش، خواهرش، اگه ازدواج کرده بچه داره، دختر داره، دخترش، همه اونها در چشمون موجوداتی هستن که فقط و فقط برای تمتع مردان آفریده شده. اینا انسان نیستن. تازه اگر یه بحث 4% 5%ی بود ممکن بود یه جوری از کنارش رد میشدیم، اما دقیقا با 50% جامعه رو برونیم. در بخش بعدی به هورمون‌ها اشاره میکنه. الان در این دنیایی که انفجار اطلاعات در همه دنیا رو به هم پیوند داده و اطلاعات ساده ترین وسیله به دست همه میرسه، این هنوز در قار زندگی کن ها نمی فهمن که اگر هورمون قرار تکون بخوره در زن ها هم تکون بخوره.
بله.
هیچ کس نگفته که این زن فقط یه موجودی یه بودیه که فقط برای تمتع ساخته شده. همون احساسیه که مرد از نگاه کردن به زن میتونه به دست بیاره، زن هم از نگاه کردن به مرد میتونه به دست بیاره. اگر به قول همین جملات میگه عزیز، ویژگی های جسمی زن از اسرار و حجاب، ویژگی های جسمی مرد هم همینطور داره. زن مطرحه، تو به چه دلیل میتونی به خودت اجازه بدی که بیای به 50% جامعت، به خواهر و مادر و دختر این حکم رو بکنی که چون من نمیتونم خودم رو کنترل بکنم پس تو باید اونطور که من میگم بپوشی؟ حالا اگه معکوسش میشد چی؟ حالا با این گزارشات وحشتناکی که از فساد اخلاق در ایران از بین جوانها میشنویم در خفا، رابطه هایی که دارن و حضور دخترها پا به پای مردها در جوانها پسرها در خیلی از کارها، حالا اگر این دخترها زنها میمدن میگفتن چون ما نمیتونیم خودمون رو کنترل بکنیم، شما مردا باید خودتون بپوشونید، تو چی کار میکردی؟ چرا اونها این حرف رو نزنند؟ برحال این متاسفانه واقعیت بسیار تلخیست که بر جامعه ما میگذره. در اخبار تماشا میکردم یک جور از بر مجموعه عکسایی که در این سرکوب زنها و جوانها منتشر شده در جهان، جوانی تینیجر رو نشون میداد که تیشرت پوشیده و دو تا افسر نیروی انتظامی که درجاتشون گویا این چند سال اخیر که تغییر کرده رو نمیدونم سرهنگ تمام یا سروانه، از این سه تا گردارشونش داره، راحت دستش کرده تو جیب اون پسره و پسر هم در نهایت تسلیم به اونها داره نگاه میکنه. من همین دقایق زیادی به این عکس خیره شدم، از خودم میپرسیدم در این ذهن این افسر چی میگذره؟ یعنی نمیفهمه که اون به زند پرایویسی اون جوان، اون حق طبیعیشه که حق نداره اگر حکم در دستش نیست جیبشو بگرده، اما فقط من باب تفریح و تحقیر اون دستش کرده تو جیبش. و میرفتم تو منتالیتی ذهن اون پسر، اون چی فکر میکنه؟ ناگزیر به خاطر داغ و درفش و به خاطر باطن و کتک و منکرات و زندان و حکایت ها تحمل کنه و هیچی نگه؟
بله.
از خودم میپرسیدم وای به مملکت بسیار گرامی ما اگر فردا این جوان ها که اینطور تحقیر میشن، اینطور درونی یاد میگیرن، لبخند در مقابل زومدار بزنن چون با تو مست کتک هست، از اون طرف تو دلشون با همه وجود به اونها نفرت بورزن، اگر این جوان قرار فردای مملکت منو بسازه، اگر این جوان قرار فردای مملکت منو اداره بکنه، چی به سر این مملکت خواهد اومد؟ و وای به حال ما که اگر از نسل اون افسران بخوان فردای مملکت ما رو اداره بکنن. این حرمت انسانی کجا رفته؟ اون همه داستان‌های مذهبی ما گفته میشه میشنویم شنیدیم، یعنی بارهای ملت شنیدن از منابر بلنگوها رسانه ها چاپ شده ها رو خوندن که دستور داده شده که تجسس نکنید، به داخل افکار زندگی رفتار دیگران کار نداشته باشید. اون وقت ما اینها در برابر اون میلیون هایی که زیر خط فقر زندگی میکنن، اون بیخانمان ها، بچه های خیابان خواب که مسئله بسیار مهمیه، تفاوت اقتصادی فوق‌العاده‌ای که ایران داره یواش یواش به برزیل نزدیک میشه، از امریکا جلو زده در تفاوت طبقاتی، که یک طرف قضیه عده‌ای هستن اقلیت کوچکی که میتونن میلیون ها تومن فقط برای جشن تولد بچه هاشون خرج بکنن یا ده ها میلیون تومن، یا آپارتمان های 5-6 میلیارد تومانی بخرند و اتومبیل های 150-200-300 هزار دلاری زیر پاشون باشه. یک طرف اکثریت گنده که به نام شب محتاج باشند و روز به روز تورم داره به طرف 23% میره به روایت روزنامه های داخل ایران که هیچ فاجعه بزرگه که اینا حتی از خوردن یه میوه در این فصل میوه باید محروم باشن تا چه رسد به گوشت. وقت ما اینها رو میبینیم و تمام انرژی و نیرومون رو صرف سرکوب این مسئله و روان جامعه رو پریشان میکنیم. واقعیت این است که سالیان دراز که ایران سکسی ترین و سکس زده ترین کشور جهان شده، در مقابل این بزن به کوبها و دقتها و توپ و تشرها عده‌ای هم به طور وحشتناک غیر قابل قبولی تنها هم مقمشون نمودن خودشون به رخ کشیدن زیبایی هاشونو به معرض نمایش گذاشتن و به هر نحوی از این کالبد یونیفرمی که بهش تحمیل کردن فرار کردن که دیگه هیچ کشور دیگر شما در این حد نمیدونید. چون ببینید مسائل سیاسی داخلی خارجی به اهمیت زیاد وجود داره، اما اونها همه فعلا یا باید مردم به این مسئله حجاب و چند تا تارمو توجه کنن و زنها و دخترهای جوان هم در مقابل عکس‌العملشون بدن هرچی بیشتر به اون مسئله بپردازن که ایران در جهان در جراحی دماغ مقام اول پیدا کنه و در خیلی از چیزهای دیگه دوم و سوم بشه. و جالب اینجاست، حتما شنوندگان شنیدن خوندن که بنا به آماری که گوگل داده بود، سایت گوگل در جستجوی در اون به اصطلاح سرچی که در اون
جستجوی
که میشه در گوگل دنبال لغات و عناوین مردم میرن، کلمات مربوط به بدن، جسم، قسمت های جنسی بدن که سوال شده، ایران در کنار بعضی کشورهای مثل عربستان و جاهای دیگه مقام اول دوم پیدا کرده. چرا جامعه که صبح تا شب ظاهرا جامعه 100% اسلامی، تنها کشور اسلامی واقعی که شریعت داره در اونجا اجرا میشه، چرا دچار این بیماری شده؟ چرا کشورهای دیگه اسلامی حالت ندارن؟ من همیشه من مالزی رفتم، شما فکر کنید در مالزی با حجاب هست بی حجاب هست، کشور اسلامی با اقلیت گنده چینی غیر اسلامی، اما تلویزیون هاشون رادیو هاشون بیشتر از رادیو تلویزیون ایران برنامه های مذهبی دارن. اونجا شما نگاه میکنید روان جامعه آرامه، یعنی همه آرام زندگی آرامی دارن میگذرونن، بی حجاب کسی احساس خطر نمی کنه از این که اون چرا کوتاه پوشیده چرا بلند پوشیده، و به همین دلیل هم کسی لجبازی نمی کنه که زیاده روی بکنه، همه در حالت بسیار نرمال. و بسیاری از کشورهای دیگه جهان هم همینطور هستن. ما چه کردیم با ایران که این وضع فجیع پیش اومده؟ و اما ببخشید طولانی شد برگردن به اون. بله، درست همزمان با قطعنامه های سازمان ملل و به بن‌بست رسیدن مذاکرات درباره غنی‌سازی هسته‌ای و موضع ایران که این به اصطلاح حق مسلم ماست باید این کار رو بکنی، و اینکه حتی اروپایی ها با از به صورت خودکار به خودجوش بدون اینکه سازمان ملل خواسته باشه، شورای امنیت خواسته باشه، خودشون به مواد به اصطلاح انحصار به مواد بایکات کردن ایران هی دارن اضافه تر میکنند، با توجه به انتخابات فرانسه هم که یک دست راستی افراطی که رابطه بسیار نزدیک با اسرائیل و رابطه تملق‌آمیز با آمریکا رو داره که همه تحلیلگران میدونن که از این به بعد فرانسه نوع دیگری خواهد بود مگر اینکه اپوزیشن در مجلس خیلی قوی باشه، همه اینها رو کنار هم قرار بدیم. از طرف دیگه طرفداری اون روزنامه که گفتم، روزنامه توپخونه چی،
بله،
از این حکایت ها که سخنگوی به منابع امنیتیه و اظهار سخنگوی دولت که این کار به قوه قضاییه مربوطه، همه اینا نشون میده که مسئله به این سادگی ها که ظاهرش مینماد نیست. سرکوب دانشجویان، وقایع پلی‌تکنیک دانشگاه امیرکبیر و پیشتر از اون احضار دانشجوها، محروم کردنها، جلوگیری کردنها، ستاره دار کردنها و بعد فشاری که بر انتشارات وارد میشه، بر فیلم سازی وارد میشه و بعد مسئله زنان که با یکی از به اصطلاح علاقه من نیستم این کلمه رو زیاد به کار ببرم، ولی یکی از مظلوم ترین حرکت های اجتماعی سیاسی مملکت ما حرکت زنانه که بدون این که تظاهرات پرسر صدا رو بکنن، تنها به اتهامی که رو زمین میشینن و دستشون پلاکارد میگیرن، اون برخورد به شدت خشن باهاشون میشه و بعد هم مسئله کارگران به مناسبت اول می که در همه جهان کارگران دور هم جمع میشن، مسائلشون رو مطرح میکنن و دولت میرورز ظاهرن که قرار بوده که با آقای رئیس جمهور که لباس سپورها رو تنش میکرد عکس میگرفت، ظاهرن باید اول جایی که بهش توجه میکرد همین کارگران میبودن که در این فاصله طبقاتی دارن اونها و به خصوص شاید کارمندان دولت بدتر از اونها، اونهایی که یه درآمد ثابتی دارن و نمیتونن به اصطلاح با بالا رفتن پایین رفتن های قیمت ها خودشونو تطبیق بدن، پس خورد میشن، میبایستی با اونها اظهار همدردی میکرده ولی برعکس تو سرشون میکوبن. و معلمینی که تنها خواستشون 100% صنفیه و هیچ شعار سیاسی هم نمیدن و حق طبیعیشونه که کمترین توجه تا حالا بهشون شده و این سرکوبای غیر متعارف و غیر متناسب با حرکت اونها، یعنی جماعتی که یه جایی میشینن، جماعتی که نه شیشه میشکنن نه اتوبوس واژگون میکنن، هیچ کاری نمیکنن، برخلاف برلین که میرن توی مجلس پارلمان اونجا و شیشه هاش بالا میرن، جلسه مجلس به هم میزن، اینها با مؤدبانه ترین شکل ممکن این سرکوب ها، اینها رو ما نمیتونیم از ناکامی های بیرون از من ایران و فشارهایی که بیرون از ایران وارد میشه و به اصطلاح جنگ قدرتی که در داخل هست جدا بدونیم. به نظر میاد که علل حساب اون گروه میلیتاریست آشوب طلبی که موفقیت و حفظ قدرت خودش رو در آشوب و در جنگ و کشتار جستجو میکنه که بعدش نمیمد که حمله حتما به ایران بشه که شرایط بین المللی اجازه این حرکت رو علال حساب تا اینجا نداده و فعلا هم مسئله به این راحتی نیست، ولی در این حال با این به صلاح تحریم هایی که در شورای امنیت شده و فشارهای بین المللی و حرکتی که ایران رو به انزوای بیشتر فرو میبره، همه اینا به خاطر اینکه صدای مردم در نیاد با نهایت خشونت از طرف جناح امنیتی مملکت سرکوب میشن و اینها رو با اسمهای مبارزه فرد به سر با ضد فرهنگ یا مبارزه با بدحجابی یا عناوین دیگه سعی میکنن که جا بندازن و چنان عرصه رو در همگان تنگ بکنن که تا حداقل تا اونجا که ممکنه هیچ کس صحبت از دموکراسی، هیچ کس صحبت از تحول اساسی برای احقاق حقوق مردم نکنه.
خیلی سپاسگزارم. یک سوال داشتم از شما جناب قروی و اون اینه که خواستم لطف کنید بفرمایید این نحوه تفکر متحجرانه در ایران و به ویژه در چند سال پس از انقلاب و بعد از حذف نیروهای ملی چطوری در ایران تونست حاکم بشه، در صورتی که ایرانی ها میدونیم که اکثرا با توجه به فرهنگی که داشتیم و داریم اینطوری خشتر نبودن و چگونه بود که این نحوه تفکر حاکم شد؟ آخه ما عربستان سعودی که نبودیم.
بله،
به نظر شما چرا چنین شده؟
والا من هم مسئله که اشاره کردید به ایرانی ها، چرا ما، من که در سنی هستم که دوران جوانیم رو در پیش از انقلاب گذروندم، شخصا به صورت دست اول گفتنی ها و خاطرات بسیار دارم. البته شما شاید جوانتر هستید، به یادتون نیاد.
بله
باید تا کم به یادتون بیاد.
بله حتما.
ولی به هر حال من هرگز فراموش نمی کنم در دوران پیش از انقلاب، در حالی که رژیم نهایت سعی خودش رو میکرد که به اطلاع مدرنیزاسیون رو در ایران به ضرب زور دگنک و فشار و زندان شکنجه اعمال بکنه.
بله.
یادمون نره که مجله ها و برنامه های رادیو تلویزیونی کتاب های بسیار شبیه پرنو شد بیشد. یادمون نره که اون زمان حتی پلی بوی فارسی چند شماره در ایران چاپ شد.
بله.
که با بمبی که مجاهدین گذاشتن دفترش منفجر شد و بسته شد. این اتفاقات اون زمان می افتاد. در شهر حداقل تهران جا به جا تکون می خوردید دیسکوتک های فراوانی بود. اما با همین حرفا ما الان دقیقا می تونیم به یاد بیاریم، بسیار میلیون ها نفر مثل من می تونم به یاد بیارن که اون صحنه هایی که اون روز در ایران ما می دیدیم هرگز با اون چی که امروز می بینیم قابل مقایسه نبود. مردم در برابر تشویق رژیم خودشون اخلاق مداریشون در حد اعلا کار خودشون میکرد.
بله.
و هیچ وقت هیچ اتفاق غیر قابل تصور پیش نمیمد. مردم خودشون به صورت خود کنترل زندگیشون رو اداره میکردن، باورهای دینیشون محکم و محکمتر سر جاش میموند. من هرگز یادم نمیره یکی دو سال قبل از انقلاب وقتی که خواهر خیلی زیادی نجیب شاه اشرف اعلام کرد که کاری رو که پدرم نشد که تموم بکنه، یعنی کشف حجاب، من تصمیم دارم اون رو تموم بکنم. از فردای اون روز در دانشگاه های ایران، به خصوص در دانشگاه تهران، حتی دختران و تفکر چپ روسری سرشون گذاشتن رفتن که مخالفتشون رو با دستگاه نشون بدند.
بله.
در شرایطی که اونجا تشویر برای برعکسش بود، مردم اخلاق مدار بودن. چه اتفاقی افتاده؟ ما دانشجو چرا میرفت به جای اینکه بره دنبال دیسکوتک و به دنبال به اصطلاح منکرات به قول امروز، چرا میرفت دنبال خوندن کتابای دکتر شریعتی؟ چرا میرد به دنبال مسجد ساختن؟ چرا میرد به دنبال انجمن اسلامی ساختن؟ که نتیجهش رو در انقلاب دیدیم. به چه دلیل این اتفاقات میافتاد؟ چه عاملی باعث میشد؟ چطوری میتونیم به خودمون جرأت و جسارت بدیم که این ملت این همه با فرهنگ رو، این ملت تا این حد بالغ رو، این ملتی که در طول هزارها خودشو ساخته، به خصوص در 100 سال گذشته وحشتناکترین بالا پایین ها رو تحمل کرده و دیده و فولاد آب دیده شده و فرهنگی اگر داره فرهنگ دیروز و پریروز نیست، فرهنگ به قدمت چند هزار است که با خودش آورده. از اونها نیست که مثل بعضی از کشورها که اسم میخوام ببرم مال همین 100 سال و 150 سال پیش باشه. فرهنگی که به قول میرزا حسین واعظ در همون داستان جنگ انقلاب 11 ماهه تبریز.
بله.
در مسجد سمسامخان که صحبت میکنه میگه کاری نکنیم که اولاد ما به ما ایراد بگیرن، ملامت کنن که اجداد ما 5000 سال این مملکت رو حفاظت کردن و شما چرا با بیلیاقتیتون این رو به خطر انداختی، پس ما مشروطه رو از دست نمیدیم. نکته اون قسمت نبود، نکته این قسمت است. باور مردم حتی بی سوادترینش در رگهاش تاریخش، فرهنگ دراز چند هزار سالش جاریست. چگونه به خودمون اجازه میدیم، جسارت میکنیم که به این ملت اینقدر رشید و بالغ و رسیده و آگاه و روشن و اخلاق مدار این همه توهین روا بدیم که این گونه باهاشون رفتار بکنیم و اون بیماری ها و میکروب هایی که در درون ذهنیت خود ما چند نفر اقلیت هست اینها رو بیاریم تبدیل به قانون بکنیم تبدیل به شکل باتوب و چماق و اتوبوس و منکرات این حرف ها متبلور بکنیم و هر روز مکرمت انسانی رو در گوشه به کنار مملکت به خصوص در شهرهای بزرگ زیر پا بذاریم، در حالی که همین الان به شکل آماری برخورد بکنیم از 70 میلیون نفر ایرانی 35 میلیون نفر یه خورده بیشتر زن هست. حالا این 35 میلیون نفر از خودمون بپرسیم چند درصدشون این رفتار رو دارن؟ اگر این ارقام در مجموع زنان ایران به 5% برسه شاید یک ذره به خودمون حق بدیم. زنان مردان، زنان جوانهای بسیاری هستند که در ابتدایی ترین نیازهاشون واموندند. اگر یه اقلیتی به خاطر رفاه میتونن با مد خیلی بازی بکنن یا اینکه به فکر خیلی مسائل دیگر بیفتن که اگر ما راست میگیم باید به منابع اونها توجه بکنیم، به اونهایی که به رانتخواهی ها و فسادهایی که این نوع به ثروت های بادآورده رو نصیب اونها میکنه فکر کنیم، چگونه به خودمون اجازه میدیم که بیایم این نوع رفتار بکنیم و این توهین رو به زنان و جوانهای ایران روا بدیم که اینها نهایتا مادران ما هستند، زنان ما هستند، خواهران ما هستند و دختران ما هستند. چگونه ما به این ملت فرهیخته میتونیم این رفتار رو روا بدیم در حالی که آگاهی اونها صدها مرتبه از اینها که این مهندیشه ها رو دارن بالاتره؟ اگر به خودشون بگذارن، یعنی فشارها رو کم بکنن، مگر خود همین مردم در اون سالهای بسیار طولانی در زمانی که تشویق می شدن که دختر حرکت بکنن مگر خودشون جلو خودشون نمی گرفتن؟ مگر عاملی بود که جلو اونها رو می گرفت به جز باورهای شخصیشون؟ اجازه بدیم بر مبنای همون باورهای شخصیشون، بر مبنای مکرمت انسانیشون، در مبنای خیشتنهای بسیار رسیده و رشید و بالغشون تصمیم بگیرن خودشون راه خودشون رو انتخاب بکنند. در حال در اخبار میخوندم آقای احمدی نژاد در همایشی بوده به نام جهان اسلام قربانی تروریسم، همین چند روز پیش، میگه تروریسم زائیده مدیریت غیر الهی بر بشریت امروز و فاصله گرفتن قدرت ها از مسیر انبیاست. میگه جامعه اسلامی جامعه لطف و برادری است. بگذاریم از این کلمه برادری که بازم مردسالاران است، حالا این یکی هم اغماز بکنیم، این حرکات که داریم میبینیم ها، این چماق ها، این سرکوب معلم ها، سرکوب کارگران و این سرکوب زنان
دانشجویان،
جامعه اسلامی که قرار جامعه لطف و برادری باشه، اینها همه نمونه لطف و برادری است و سمبل تمام عیار مهرورزی است. باقی دیگه خود دانیم.
خیلی سپاسگزارم جناب قرعوی. واقعا آدم حیران میشه از این همه نیرنگ و فریب و بد اندیشی و ستم.